اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت 5:30 دقیقه صبح روز چهارشنبه 21 مای سرطان سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد عزیزاده هستم و برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را با مشروع اخبار آغاز می کنم. اعضای کنگرس ایالات متحده به خاطر رد صدور ویزه به 6 دختر افغان که می‌خواستند غرض اشتراک در رقابت‌های بین‌المللی رباط با واشنگتن بیایند اعتراض کردند. این نمایندگان مجلس که تعدادشان به 32 تن می‌رسد در یک اعلامیه رسمی از وزارت خارجه ایالات متحده خواستند روی این تصمیم خود تجدید نظر کنند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
اعضای کنگرس در اعلامیه روز سه‌شنبه 11 جولای عنوانی رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده امنیت را برای صدور ویزای آمریکا با اهمیت عنوان کرده، اما تأکید ورزیدند که دشوار است باور شود آن دختران افغان خطر کافی از خود بروز دهند که مانع صدور ویزای موقت آنان به ایالات متحده گردد. قرار بود یک گروه 6 نفری دختران افغان غرض شرکت در نخستین رقابت بین‌المللی رباط برای شاگردان دوره لیسه به واشنگتن دی سی بیایند، اما سفارت آمریکا در کابل به آن دختران ویزا نداد. در اخیر این اعتراض نامه نمایندگان مجلس یک بار دیگر با شدیدترین الفاظ از وزیر خارجه ایالات متحده خواستند تا تصمیم رد ویزا را تغییر داده و اجازه دهند آن دختران جوان به ایالات متحده آمریکا بیایند.
یک سرباز امریکایی پس از آن به اتهام دهشت افغانی از سوی مقام ها توقیف شد که به ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش بیعت کرده و عهد کرده بود که گروهی از مردم را میکشد. ایکا یکا کانگ سرباز 34 ساله امریکایی از سوی کارمندان اداره تحقیقات فدرال یا FBI در ایالت هاوایی دستگیر و روز دوشنبه در محکمه احضار شد. وکیل مدافع آقای کانگ گفت که شاید معکل وی که دو بار به جنگ افغانستان و عراق اعزام شده است به کدام بیماری روانی ناشی از خدمت عسکری مبتلا باشد. رهبران ائتلاف جهانی ضد داعش جهت پایان بخشیدن به پیوستن جنگجویان خارجی و متوقف ساختن تمویل دهشت افغانان در این هفته در واشنگتن با هم دیدار می نمایند تا راه های افزایش فشار بیشتر را بر جنگجویان گروه دولت اسلامی جستجو و بررسی نمایند. جزئیات بیشتر باز هم از قدیر مشرف.
وزارت خارجه ایالات متحده میزبان این نشست بین‌المللی می باشد و یک روز پس از آن تدبیر می یابد که حکومت عراق رسما آزادی موصل را از گروه دولت اسلامی یا داعش اعلام کرد. مقامات ایالات متحده روز سه‌شنبه گفتند که نمایندگان ائتلاف 72 عضوی ضد داعش روز چهارشنبه و پنجشنبه روی چگونگی تلاش‌های جهانی برای شکست بقایای جنگجویان داعش در مناطقی که آن گروه هنوز در عراق تحت کنترل دارد بحث خواهند کرد.
با آنکه گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در آن کشور از کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش خبر داده است، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که تا کنون معلومات فوری در این مورد به دست ندارد. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا با خبرگزاری رویترز گفته است که معلومات تایید شده در مورد کشته شدن البغدادی در دست دارد. افزون بر این، مقام های کردی و عراقی هم مرگ رهبر داعش را تایید نکرده و نیز خبرگزاری ها به شمول رویترز تا کنون قادر به تایید مستقلانه این رویداد نشده اند. وبسایت ها و صفحات شبکه های اجتماعی که وابسته به داعش است نیز تا کنون در مورد این خبر چیزی ننوشته اند. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سفر به قطر روز سه شنبه تفاهم نامه ای را به منظور همکاری مشترک در مبارزه با دهشت افغانی و قطع منابع مالی گروه های دهشت افغان امضا کردند. جزئیات این خبر را از قدیر مشرف می شنوید.
رکس تیلرسن در ادامه سفر منطقه خود به هدف میانجیگری بین قطر و کشورهای عمده عربی روز سه شنبه از کویت عازم دوحه شد و علاوه بر همتای قطری خود با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز ملاقات کرد. کاهش سطح روابط با ایران، متوقف ساختن شبکه خبری الجزیره، بستن پایگاه نظامی ترکیه در قطر و عدم حمایت از حماس و اخوان المسلمین از جمله درخواست‌ها از قطر می باشد. قرار یک خبر دیگر، وزیر خارجه مصر نیز اعلام کرده که وزیران خارجه چهار کشور عربی ضد قطر قرار است روز چهارشنبه با رکس تیلرسن در پایتخت عربستان سعودی دیدار و درباره آخرین تحولات تنش‌های اخیر مذاکره کنند.
یک روز بعد از اعلام آزادی موسل توسط حکومت عراق، روز سه شنبه حملات هوایی، گلوله‌باری توپخانه و زدخوردها در غرب موسل دومین شهر بزرگ عراق را تکان داد. در عین زمان سازمان عفو بین المللی جنگ موسل را یک مصیبت برای غیر ملکی ها خوانده است. در جریان جنگ ها برای آزادی موسل از گروه دهشت افکن داعش 5800 غیر نظامی در غرب موسل کشته شده اند. یک قماندان ارشد ایالات متحده ادعای آن گروه را مبنی بر تخطی از قوانین بین المللی رد کرده است. گزارش سازمان عفو بین المللی حاکی است که تمام جوانب قوانین بین المللی را در جنگ موسل تخطی نموده اند. گزارش اضافه می نماید که جنگجویان گروه داعش مردم را طور جبری از خانه هایشان بی جا نموده، به قتل رسانیده و به حیث سپره انسانی استفاده نموده اند. گزارش این سازمان می گوید قوای عراقی نتوانستند مردم را محافظت نمایند. و عربستان سعودی روز سه شنبه 4 تن از شیعیان را به جرم دهشت افکنی و حملات بر پلیس و نقشانها در اعتراضهای خشونت بار اعدام نمود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه همکارم سایر گزارش های این برنامه را معرفی و تقدیم نماید، توجه فرمایید به این گزارش. مسئولان امنیتی در ولایت بلخ میگویند افرادی که زیر نام کارگران برای جمع‌آوری تریاک از جنوب به شمال آمده بودند، در یک هفته گذشته در ولسوالی چمتال علیه نیروهای امنیتی جنگ کردند. سید کمال سادات فرمانده پلیس بلخ میگوید که دو ماه پیش گروه های 1000 نفری برای جمع‌آوری حاصلات تریاک در این ولایت حضور یافته بودند که بار برداشتن سلاح سنگر نبرد با نیروهای امنیتی را گرم ساخته بودند. میرویس بیژن خبرنگار ما در ولایت بلخ در این باره از مزار شریف گزارش میدهد.
از کار در کشدارهای تریاک تا جنگ علیه نیروهای امنیتی، مسئولان امنیتی بلخ میگویند که حدود 1000 تن از کارگران مزارع تریاک در بلخ در نبرد ولسوالی چمتال علیه نیروهای امنیتی جنگیدند. سید کمال سادات فرمانده پلیس بلخ میگوید افرادی که دو ماه پیش برای جمع‌آوری شیری تریاک از ولایت‌های جنوبی وارد شمال افغانستان شده بودند، سلاح برداشته و در نبرد علیه نیروهای امنیتی جنگ کردند.
و این گپ دیگر ما برتون بزنم، کسانی که به نام نشتر زدن آمده بودند، یک تعداد ازی اینا هم مسلح بودند، در بین از او آنمو اشخاص ها هم شامل بود که اینا به عملیات بسیار گسترده دست دادن. امروز نتیجهش میبینیم که 1000 نفر، 800 نفر، نفر کم نبوده، یک لشکر بسیار قوی بود، مسلح شده بودن که اینا حمله میکردن بالای یکی از ولسوالی های ما، تهدیدات موجود بود در داخل شهر.
اکنون نیروهای امنیتی در مقابل گروه طالبان در ولسوالی چمتال بلخ جنگ میکنن که برای حاصلگیری تریاک از جنوب به شمال آمده بودند. در نبردهای یک هفته‌ای در ولسوالی چمتال ولایت بلخ 150 تن از طالبان کشته و زخمی شدند، اما مقام‌های امنیتی رقم دقیق از کشته و زخمی شدن هراس‌افگنان را مشخص نساخت. سید کمال سادات فرمانده پلیس بلخ میگوید در آغاز آنان مانع ورود این افراد شده بودند، اما از سوی کمیسیون عدلی و قضایی مشیران و جرگه تحت فشار قرار گرفتند تا از حضور افراد برای کار ممانعت نکنند.
این شرایط جنگی ما گفتیم به خاطر از اینکه وضعیت اینجا دهی قرار است، باید از این اشخاص افراد به این شکل هجوم نبرن، اگر به نشتر آمین به این شکل نبرن. اما ما را مقامات بگویم کمیسیون عدلی و قضایی مشران جرگه مطالبه کرد، خود ما را شخصا، ما بودم قماندان سیب ولایت پروان بود و همین تقاضا را کردن، بسیار جدی بودن که شما ممانعت کردین، شما اذیت کردین، هی کردین، او کردین.
حدود دو ماه قبل صدها تن از ولایت جنوبی کشور به بهانه نشتر زدن کوکنار وارد بلخ گردیدند. هرچند در نخست از ورود این افراد به مزار شریف جلوگیری شد، اما با پادرمیانی شمار از اعضای شورای ولایتی توانستند وارد بلخ شوند. با این حال منیر احمد فرهاد سخنگوی مقام ولایت بلخ میگوید بر اساس قوانین افغانستان هیچ کس نمیتواند از ورود شهروندان کشور از یک ولایت به ولایت دیگر جلوگیری کند.
در مورد افرادی که در ماه حمل و ثور به بلخ آمده بودند، هر فرد افغان وقتی تذکره تابعیت داشته باشه در قانون گنجانیده شده میتونه که در هر گوشه افغانستان برای خود زندگی اختیار کنه و میتونه که برای کار و کسب روزگار خود سفر کنه و اوج مسکن گزین کنه. در قانون وضاحت داره، ما مطابق قوانین نافذه کشور و قانون اساسی افغانستان به هیچ ادبای افغانستان قید وضع کرده نمیتونه مگر امی که او به خاطر یک هدف شوم آمده باشه. ارگان های کشفی و امنیتی ما معذف بود که در امو زمان افراد درست از افراد نادرست یعنی ناسالم جدا بسازد.
پیش از این یکی از اعضای شورای ولایتی بلخ گفته بود که این افراد پس از ثبت و ضمانت نزد آنها زیر نام کاریاب وارد بلخ شده بودند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، برخی از کارشناسان اقتصادی با تایید ایجاد اصلاحات و شفافیت در ادارات دولت افغانستان میگویند که افزایش عایدات از تغییر سیاست های مالیاتی دولت ناشی می شود. این در حالی است که وزارت مالیه افغانستان از افزایش 5% عواید جمع آوری شده در 6 ماه اول سال در مقایسه به عین زمان سال گذشته خبر داده است. برای معلومات بیشتر از پروسه جمع آوری مالیات، حفیظ آصفی مصاحبه با آقای اجمل حمید عبدالرحیم زی رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت مالیه افغانستان انجام داده است که اینک آن را پیشکش شما میکنیم.
شما در جریان هستید که وضعیت عواید ما در 2 سال گذشته یعنی روی کار آمدن رهبری پیری وزارت مالیه افغانستان در حالت سعودی قرار داره. سال و سال وضعیت عواید ما بهتر و خوبتر شده میره. در سال 1395 یا 2016 نظر به هدف تعیین شده 33 میلیارد افغانی افزایش داشتیم و نظر به سال 1393 یعنی نظام قبلی ما 65 میلیارد افغانی افزایش داشتیم. ما 3 منبع عایداتی داریم در حکومت افغانستان که گمرکات افغانستان است، ثبات مالیاتی افغانستان است و عواید غیر مالیاتی است. 48% عواید ملی افغانستان از گمرکات تشکیل میده. با در کتگوری دوم مالیات است که مال دهندگان بزرگ و کوچک و متوسط است و کتگوری سوم باز عواید غیر مالیاتی است که وزارت‌های مختلف است، تجارت، مخابرات، وزارت داخله، معادن، بعض تصدیه ها، یا جمله عواید غیر مالیاتی ماست.
میتونین جناب آقای عبدالرحیم زاده تذکر بدین که به نظر شما چی عوامل سبب بلند رفتن عواید شده؟
3 دلیل عمده داره که عواید ملی افغانستان بلند رفته. اگرچه بعض کارشناسا اونا وقتی که در بحث ها در تلویزیون ها در رسانه ها بحث میکنن فکر میکنن که گویا حکومت افغانستان یا بالخصوص وزارت مالیه افغانستان بالای سکتور خصوصی فشار آورده، مالیات بلند برده، تعرفه گمرکی را بلند برده، از این خاطر عواید ملی بلند رفته. با کمال احترام به تمام آنها، اما اصل حقیقتی است که بلند رفتن عواید ملی ما در مجموع 3 عامل عمده دارد. یک، ما توانستیم در قسمت مبارزه با فساد جدیت کنیم، قاطعیت کنیم، تابع ضرر و زور نشیم و هر آنچه که قانون برای ما میگه، هر آنچه که مدیرکای حکومت افغانستان در قبال عواید ملی برای ما میگه مطابق از او پیش رفتیم. دوم کاری که ما کردیم در منابع عایداتی افغانستان، ما بعد سیستم های اصلی و کامپیوتری تیار ساختیم. مثلا سیستم اسیکودا در گمرکات افغانستان، سیستم در شعبات مالیاتی افغانستان، سیستم اسمس در خزائن افغانستان، سیستم ای پیمنت یا پرداخت الکترونیکی در گمرکات افغانستان. این سیستم ها را که ما فعال کرده تفیل بخشیدیم برای ما 2 فایده کرد. یکی که ما را در قسمت مبارزه با فساد و شفافیت کمک کرد و دوم در قسمت فراهم نمودن تسهیلات در تجار ملی کمک کرد. دلیل سوم ما موضوع استخدام بود که از همه مهمتر است. ما در استخدام تلاش کردیم که تابع فشارهای بیرونی نشیم، بلکه استقدار خود بر اساس هم و تخصص و تجربه، باز از همه مهمتر موضوع تعهد با ملت و مردم افغانستان. این کار کردیم و این باعث بلند رفتن عواید ملی شده.
در جمله منابع عایداتی که شما تذکر دادین، دومش هم مالیات مالیه دهندگان افغان بود. در حال حاضر ترویج فرهنگ مالیاتی برای در افغانستان چقدر موفق است؟ چقدر شهروندای افغان از این مسئله آگاهی دارن و خود مکلف به پرداخت مالیه میدانن؟
شما بهتر می دانید که پرداخت مالیه مکلفیت تمام اشخاص حکمی و حقیقی، کسی که در اجزای فعالیت می کند، چه شخص حکمی باشه چه حقیقی باشه، مکلف است مالیه بپردازد. ما در دو سال گذشته دو مشکل وجود داشته که موضوع اطلاع رسانی یا آگاهی سکتور خصوصی که چطور مالیه بپردازد، چرا مالیه بپردازد، کدام طریق بپردازد، چطور جریمه نشه، اینی سوالاتی بود که وجود داشت. ما در دو سال گذشته توانستیم در مرکز و ولایات از طریق رسانه ها، از طریق گدرنگ یا مردم جمع کردن معلومات دادیم که مالیه چطور بپردازند، به کدام اصول بپردازند، در کدام حالت با جریمه یا عدم جریمه مقابل میشند. یک موضوع. دوم موضوع ارزی که برای ملت افغانستان سوال بود، کمی پول که از ما مالیه میگیره کجا میره؟ به جیب شخصی میره؟ خزانه دولت میره؟ و فردا و پس فردا تاثیرش باز برای ما و اولاد و نسل بعدیم چی است؟ به این قسمت تأکید ما اطلاع رسانی یا از یونت آگاهی عامه وزارت مالی افغانستان کار کردیم، برای مردم تأکید معلومات ارائه کردیم.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان و حامیان او گزارش یک کمیسیون تحقیقاتی را رد کردند که میگوید ثروت خانواده نواز شریف اضافه تر از درآمدش است. حامیان نواز شریف این گزارش را یک اتهام خوانده و گفتند که آن را به چالش میکشاند. این گزارش خبرگزاری رویترز را از همکارم ژیلا سمی میشنوید.
کمیسیون تحقیقاتی مشترک که جانب محکمه عالی پاکستان برای تحقیق روی اتهامات فساد بر صدر اعظم آن کشور تعیین شده بود، پس از دو ماه کار و بررسی در مورد ثروت نواز شریف و خانوادهش، گزارش خود را روز دوشنبه به محکمه پیشکش کرد. این کمیسیون بعد از آن ایجاد شد که یک شرکت حقوقی کشور پاناما سال گذشته اسناد محرم را منتشر کرد که از معاملات تجارتی شمار زیاد از رهبران پرقدرت جهان در خارج از کشورهایشان پرده برداشت. این اسناد که به اوراق پاناما مسما است نشان می‌دهد که حسن و حسین، دو پسر نواز شریف و دخترش مریم که به حیث جانشین احتمالی وی در آینده محسوب می‌شود، شرکت‌ها و دارایی‌های گسترده‌ای در خارج از پاکستان دارند. گفته می شود این دارایی ها در اسناد مربوط به ثروت خانوادگی نواز شریف درج نشده است. گزارش کمیسیون تحقیقات مشترک که رسانه ها با آن دست یافتن نشان می دهد که ثروت خانواده شریف به مراتب بیشتر از درآمد آنهاست. گزارش می گوید که 3 فرزند نواز شریف برای پنهان کردن حقایق اسناد جعلی را امضا کرده بودند. عمران خان رهبر حزب مخالف میگوید شریف هر نوع صلاحیت اخلاقی را از دست داده و باید استعفا کند. شاه محمود قریشی، یک از اعضای برجسته حزب تحریک انصاف عمران خان، گفت
اس جی آی تی کی رپورٹ کے بعد نواز شریف صاحب اخلاقی، قانونی اور سیاسی جواز.
او گفت با این گزارش کمیسیون تحقیقات نواز شریف هر نوع توجیه اخلاقی و سیاسی را برای حفظ مقامش از دست داده است و باید فوراً استعفا کند. اما متحدین شریف از جمله آصف خواجه، وزیر دفاع پاکستان، در حمایت از صدر اعظم کشورشان برخواسته می گویند که این گزارش مزخرف بوده و کم و کاستی های زیادی دارد.
سیاسی جنگ یه قانونی جنگ نیست. اور هم یه قانونی جنگ انشاءاللہ تعالی عدالت عظمی میں لڑیں گے. بھرپور لڑیں گے.
وزیر دفاع پاکستان گفت این یک جنگ سیاسی است، نه یک جنگ حقوقی. ما این رویارویی را به محکمه عالی می کشانیم. هیچ شک و شبهه باید در مورد وجود نداشته باشد. ما تمام اتهامات را یکی پی هم رفع خواهیم کرد. آصف خواجه گفت از تمام گزینه های حقوقی که مهیاست استفاده خواهند کرد. او گفت این ختم داستان نی بلکه آغاز آن است. نواز شریف که فرزند یک فابریکه‌دار است تمام اتهامات علیه خود و خانواده‌اش را رد کرده میگوید ثروت خانواده‌اش از طرق قانونی به دست آمده است. در ماه اپریل سال جاری محکمه عالی پاکستان فیصله کرد که شواهد کافی برای خلع قدرت نواز شریف ندارد، اما این محکمه دستور داد که تحقیقات بیشتر در مورد صورت گیرد. صدر اعظم پاکستان که در ماه جون خود به محکمه رفته و اسناد را ارائه کرده بود گفت
میں ابھی ابھی جی آئی ٹی کے سامنے اپنا موقف پیش کر کے آیا ہوں.
او گفت من موقف خود را برای تیم تحقیقات مشترک بیان کردم. تمام اطلاعات و جزئیات املاک و دارایی من در اختیار نهادهای مربوطه به شمول محکمه عالی قرار دارد. گزارش 254 صفحه‌ای کمیسیون تحقیقات مشترک از اداره ملی حسابدهی و ضد فساد اداری پاکستان خواسته است تا علی نواز شریف اقامه دعوا کند. در حالی که دوره صدارت آقای شریف در ماه جون سال آینده پایان خواهد یافت، نشر گزارش کمیسیون تحقیقاتی پاکستان در مورد ثروت او بحثا و نگرانی‌های را در مورد برکناری احتمالی نواز شریف برانگیخته است. همچنان با نشر این گزارش بازار اسهام پاکستان امروز 3.1% کاهش یافت.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال از رادیو آشنا صدای امریکا.
شما به برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که ده ها هزار غیر نظامی در داخل شهر رقه سوریه گیر ماندند. این در حالی است که عملیات تصرف رقه توسط شورشیان سوری مورد حمایت ایالات متحده شدت یافته است. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از مقر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در ژنو گزارش دارد که برگردان دری آن را از میرویس رحمانی می شنوید.
بر اساس تخمین کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان بین 30,000 تا 50,000 نفر در شهر رقه پایتخت خودخوانده گروه داعش در سوریه گیر مانده و امکانات ناچیز برای فرار از آن شهر دارند. آندری ماهاچیچ سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به صدای آمریکا گفت که وضعیت امنیتی و جنگجویان داعش مانع فرار غیر نظامیان از شهر رقه می شود. او گفت آنانی که تلاش می کنند تا رقه را ترک کنند با تهدیدهای زیاد جانی روبرو می باشند.
They either have to make a choice to remain and risk dying in the fierce fighting or risking becoming targets.
آنان برای انتخاب دو گزینه دارند، یا اینکه در شهر رقه باقی بمانند و در اثر جنگ شدید کشته شوند، و یا اینکه شهر را ترک کنند و هنگام فرار از شهر هدف اصابت مرمی قرار بگیرند. ما شاهد وضعیت مشابه در موصل بودیم.
حکومت عراق که 9 ماه پیش عملیات بازپسگیری شهر موصل را از داعش آغاز کرده بود، بالاخره روز دوشنبه پیروزی این عملیات را اعلام نمود. اما پیروزی این عملیات هزینه بزرگی را در پی داشت. بر اساس گزارش ملل متحد، در عملیات بازپسگیری موصل ممکن هزاران نفر کشته شده باشد. گزارش می افزاید که این عملیات منجر به بیجا شدن حدود 750,000 نفر و تخریب گسترده زیرساخت های موصل شده است. آندری ماهاچیچ سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که او وضعیت مشابهی را در پیوند به عملیات تصرف رقه میبیند که در آن بیشترین آسیب به غیر نظامیان میرسد.
Availability of food, water, medicine, electricity and other essentials has been dwindling with the situation rapidly.
دسترسی به غذا، آب، ادویه، برق و سایر نیازمندی های زندگی در حال محدود شدن است و وضعیت به سرعت وخیمتر می شود. این یک امر ضروری است تا به غیر نظامیان اجازه داده شود که به طور مسئول از شهر خارج شده و بدون کدام خطر به یک محل امن برسند و به آنان سرپناه فراهم گردد. ما به همه جناح‌های درگیر یادآوری می‌کنیم که به قوانین بشردوستانه بین‌المللی پابند باشند. غیر نظامیان نباید هیچگاه هدف قرار بگیرند.
بر اساس تخمین کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از آغاز عملیات نظامی برای تصرف رقز داعش در اول اپریل امسال، حدود 190 هزار نفر توانست از آن شهر فرار کنند و خود را به شهر عمدتاً کردنشین قمیشلی در شمال شرق سوریه برسانند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که با گشایش یک مسیر مهم تدارکاتی بین حلب و قمیشلی، کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه بالاخره توانست کمک‌های لازم را طی 2 هفته گذشته به بیجا شدگان نیازمند برساند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش این بخش خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا، ایالات متحده آمریکا با قطر یک توافقنامه مبارزه با دهشت افغانی و مبارزه با منابع مالی آن را در حال به امضا رسانیدند که وزیر خارجه این کشور از دوحه دیدن میکند. اسوشیتد پرس در مورد جزئیات بیشتر دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم.
ریکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در جریان امضای یک توافقنامه با قطر گفت که هر دو کشور تلاش خواهند کرد تا علیه دهشت افغانی و منابعی که از آن این پدیده تمویل می شود مبارزه خواهند کرد. این مقام آمریکایی بعد از جنجال های اخیر 4 کشور عرب با قطر وارد دوحه شده است. The agreement in which we both have signed
on behalf of our governments represents weeks of توافقنامه‌ای را که ما به نمایندگی از حکومت کشورهای خود امضا کردیم نتیجه هفته ها صحبت های تحلیلگران و ثمر نشست ریاض بود. این یادداشت یک سری اقدامات را در بر می‌گیرد که دو کشور طی ماه‌ها و سال‌های آینده برای مختل کردن و غیر فعال کردن جریان‌های تأمین مالی دهشت افغانی در جهان اتخاذ می‌کنند. این توافق همچنان اقدامات مهم را شامل می‌شود که اطمینان می‌دهد که هر دو کشور به تعهدات خود پاسخگوند.
این مقام ارشد آمریکایی همچنان افزود که ایالات متحده و قطر یک جا با هم تلاش میکنند تا منابع تامین مالی دهشت افغانی از بین برود. همکاری های بیشتر را در زمینه تشریک اطلاعاتی به خرج خواهند داد تا منطقه و ایالات متحده در امن باشند. اظهارات آقای تلرسن در یک کنفرانس خبری با شیخ محمد ابن عبدالرحمن ابن جاسم السانی همتای قطریش بیان شد. در همین حال وزیر خارجه قطر گفت که امضای این توافقنامه هیچ ربط مستقیم و یا غیر مستقیم به جنجال‌های اخیر قطر با کشورهای عرب ندارد. آقای تلرسن با تایید اظهارات آقای سانی گفت که بدون در نظر داشته همه تنش‌های موجود در منطقه، توافقنامه مبارزه با دهشت افغانی و تمویل آن صورت می‌گیرد و این مقام آمریکایی همچنان از تلاش‌های امیر کویت نیز ذکر کرد. My role here is to support the
efforts of the Emir of Kuwait and the Kuwaiti mediator. نقش من در اینجا حمایت از تلاش‌های امیر کویت و میانجیگری کویتی‌ها برای کمک به دو طرف به خاطر درک کامل نگرانی‌های جناح‌های زیربط و همچنان راه‌های حل ممکن می‌باشد.
و این در حال است که 4 کشور عرب، عربستان سعودی، بحرین، مصر و امارات متحده عربی قطر را به اتهام تمویل گروه‌های دهشت افغان و حمایت از ایران که کشور متخاصم منطقه دیده می‌شود، تعزیرات را علیه قطر ماه گذشته وضع کردند. این ادعاها از سوی دوحه رد می‌شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود داشته های این بخش خبری رادیو آشنا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا لحظات بعد شما شنونده برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا می باشید.